الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث در ارتباط با مفهوم غایت بود، عرض کردیم که در مفهوم غایت تفصیل‌های مختلفی رو مطرح کردن و گفتیم که بهترین تفصیل به نظر ما تفصیل منتقل اصوله و اون این بود که اگر گوینده در مقام بیان غایت و حکم بیان شده و معلوم باشه از این استفاده مفهوم میشه، اما اگر گوینده در مقام بیان حکم باشه و غایت رو بگه از این استفاده مفهوم سخته، الا اینکه حکم رو به مفاد اسمی بگه. اگر حکم رو به مفاد اسمی بگه و خصوصا اون جایی که متعلقش هم مذکور نیست، ما در اینجا ممکنه استفاده غایت بکنیم، اما اگر به معنای حرفی بگه و در قالب صیغه امر بگه، برای استفاده مفهوم غایت نیاز به قرینه داریم. یک امتزاجی شد بین آیه خویی و آیه روحانی. دقیقه ما خیلی تتبع کردیم، البته در روایات
منفیاش معمولا مفهوم داشتیم.
بله
ایشون مثبتش رو نمیتونه بگیم مفهوم داره، یعنی باید قرینه داشته باشیم، ولی مدافع مفهوم کن منفیاش مفهوم داشتیم.
من راستش خیلی روایات گشتم با حتی و الا، ولی هنوز تتبع بیشتری میخواست، یعنی همون که دیروز عرض کردم بعد خیلی بیش از این میدانی کار کرد.
تفصیل شاید یک تفصیل ملاکی نفی اثباتم چی دلیل باشی دلیلشون
استظهار میکردش
من کلام همه روحانی تصویر
رو دوباره همین بودم.
حالا به هر حال من حقیقتاً به این فرمایش‌های شهیدی تتبعم کردم، البته در روایت نرسیدم، ولی خب به نظر میاد تفحص بیشتری نیازه، چون ایشون صرفاً به استظهار و عرفیست و ای وجهی هم براش نگفتن، بیشتر احتمالاً حتما تتبعی کردم. من در روایاتی که تتبع کردم نتونستم تصدیق کنم، ولی خب حجم روایاتی که غایت درش بود زیاد. البته میدونید روایت ها خیلی هاش حتی با اینها در لسان سائل بود که تقریبا اونها رو نمیتونستیم شاهد بر کلام خودمون بدونیم، ولی آیات هم خوب بود، فلا تقربوهن حتی یطهرن مثلا، ولی فعضات تحر نفعت و هنم من حیث و امرکم الله، اتفاق این خود شاهده بر این بود که مفهوم نداره، که اینجا نفی هم هستیه، فلا تقرب و هنم حتی یتحر، می گفتن تا زمان پاکی که نزدیکشون نشید، فعضات تحر نه وقتی غسل کردن بعد برید، یعنی حرمت تا اونجا که معلومه، از اون به بعد باز آیه معلقه بر غسل کرده، یطهرنه یعنی طهارت از دماء و فاذا تطهرنه یعنی غسل کردن. خب خود همین که فاذا تطهرنه فأتوهنه من حیث امرکم الله تناقض با لا تقربوهنه حتی یطهرنه نداره.
نه قاعده است که اون باید مفهوم نداره.
آره دیگه، خب قرینه بر عدم مفهوم باید به این نکته توجه کرد که قرینه بر عدم مفهوم اگه قرینه بر شخص باشه خوبه حرف، ولی اگه قرینه بر این باشه که این غایت انتها و پایان نیست میشه مجاز، و این قرینه بر مجاز نیست. برزم رسیدید؟ یه وقت قرینه بر اینه که اونی که اون حکمی که معلق شده شخص سنخ نیست، اگه قرینه بر این باشه خب خوبه، ولی اگه قرینه بر این باشه که نه این حتی حیات خور پایان حکم نیست، اگه پایان حکم نیست این چنین معنا نمیده. البته وجهی که برای کلام آقای شهیدی میشه مطرح کرد همون بود که دیروزم بعضی اشاره کردن، و اون اینه که هر وقت ما نفی حکم داشته باشیم دیگه شخص معنا نداره، یعنی ظهور نفی حکم نفی طبیعت حکمه، دیدیم لا تقربو ها نفی میکنه طبیعت حکم را، به خاطر این ما در موارد نف دیگه نمیتونیم بگیم نف کرده شخصی از اشخاص حکم را، لا تقربو ها نه حتی یطهر نکنید، لا تقربو ها نه حتی یطهر، اگه یطهر به معنای پاکی از خون باشه، فإذا تطهر نفعتهن من حيث امركم الله، یعنی بعد از غسل باشه، پس ممکنه این زن از خون پاک شده باشه و غسل هم نکرده باشه، فإذا تطهر نفعتهن، جواز اتیان همسر رو به بعد از غسل موکول کرده، در حالی که لا تقربوهن حتى يطهرن حرمت مقاربت رو معلق بر پاکی از خون کرده. اینجا ممکنه بگیم که پس بعد از اینکه از خون پاک شد بازم جواز مقاربت نداره، چون فإذا تطهر نفعتهن، پس حتی یطهر نشد غایت، یعنی شما نمیتونید بگید که اون عدم جواز مقاربت با پاکی از دم از بین رفت، انتفاع اندل انتفاع نبود، خود این آیه شاهده بر خلاف.
خب بعد فهمیدن اگرم در مجاز نیست،
اصلا معلوم میشه که غایت همیشه انتهای حکم نداره، مثل همون سه نکته‌ای که ما در دیروز گفتیم که گاهی وقتا در موارد تردید، گاهی وقتا تدریجیت بیان، گاهی وقتا تجریه تشریع.
حالا اینجا نفی شد که مفهوم نداره دیگه.
آره اصلا ممکنه درجه از حرمت باشه، مثلا ما بگیم که بعد از پاکی از خون حرام، اما در درجه خفیف، قبلش حرام در درجه شدید، یعنی حرمت، یعنی میتونه غایت خودش به ادله مختلفی وجود داشته باشه. البته اینو بعد بنابر همون چند نکته ایست که من گفتم، مثلا ممکنه ای که بگه فإذا تطهر فأتوهن من حيث أمركم الله، یعنی بهتر اینه که بعد از غسل باشه، فأتوهن اینجا در حقیقت ناظر به استحبابه، پس باز غایت وجود داره. اینا بنابر اینه که فتوهن رو در همون معنای لزوم و وجوب که اینجا به معنای جوازه بفهمیم، یطهرن و یطهرن هم متفاوت بفهمیم، اون رو پاکی از خون بفهمیم.
مفهوم غایب بشه، ممکنه کسی بگه استفاده شرطی مفهوم،
چی میفهمم؟ فرضاً
تطهرن اگه مفهوم نداشته باشه باز اون منافات از بین میره دیگه.
فإذا تطهرن مفهوم نداشته باشیم، فإذا تطهرن موضوع دیگه، فتوهن غسل به معنای غسل. خب یطهرنه رو ما باید به معنای پاکی از خون بگیریم، تطهرنه رو به معنای غسل بگیریم. اگه کسی گفت نه یطهرنه و تطهرنه یه معنا داره، ممکنه کسی بگه نه هر دوش یه معنا داره، خب اگه یه معنا داشته باشه مفهوم اثبات میشه.
نه ممکنه بگیم ازای شرطی مفهوم نداره، دو تا باشه، یطهرنه پاکی از خون، تطهرنه غسل، خب ازای شرطی مفهوم نداره،
موضوع که هست دیگه، مفهوم نداره موضوع که هست، من توش فتوه نه
نه اگر که تقصد کردن شما جواز
بد هست
نبود، جواز بد نیست، بعد اینجا با اون مفهوم اون مفهوم وقت اون تعارض میکنه که اون میگه اگر که پاک از خون شد جواز بد هست، این میگه اگر قصد نیست جواز بد، این میگه اگر مفهوم نداشته باشه در شرطی باز منافعات از بین میره دیگه،
منافعات از بین میره. به هر حال فإذا تطهرن میگه موضوع جواز اتیان تطهر غسله، و فرضم اینه که ما در اینجا احتمال مثلا شخص سه حکم نمیدیم. بله ما در یک دلیل دیگه باز اومدیم اینو واجب کردیم یا جایز کردیم. نه دیگه احتمال شخص نیست، چون احتمال شخص نیست موضوع برای فتوه نه چیه تطهر نه اصلا احترازیت قیود ما مفهوم هم کردن. اگه مفهوم باشه که تعارض مفهوم شرط با مفهوم غایته، اگه مفهوم باشه اینه. اگه مفهوم نباشه چیه؟ به شما بگن که موضوع جواز اتیان غسل زنه، بگن بازم سازگاری نداره با مفهوم غایت، چون اونجا مفهوم غایت این بود که پاکی از خونه. حالا من میخوام بگم که بعضی از استعمالاتی که وجود داره، اتفاق ما در قرآن غایت زیاد داشتیم، وابتلالیتا ما حتی ازا بلغون نکاح حتی تختسلو، غایت زیاد داریم در قرآن، ولی در بعضی از موارد مثل همین فعضات تحر نفعتوهن من حیث و امرکم الله، گاهی وقتی قرائنی بود که نه مثل این که مثلا غایت مفهوم نداره، اتفاق بعضیش در همین موارد نفع بود، مثل ولا تقربوهن حتی یطهر، تو روایات هم داشتیم این که من میگم نتونستم تصدیق کنم، با وجودی که مورد نفع بود ولی با وجود این غایت هم نبود، الا این که حالا بگیم مثلا تطهرنه به معنای غسل نیست، اونم به معنای یطهرنه، یا فتوهنه رو بگیم استحباب، چی فهمه؟ بله اختلاف قرائت هست. آقا اون که اختلاف قرائت رو بهانه میدن، من یه چیزی به نفعش میدونم. کل اختلاف قرائتی که میگن مغیر معناست در کل قرآن، یه جا شناسه ای کردن همینجاست. هر وقت بحث اختلاف قرائت میشه همین فعض تطهرنه، یه قرائت هست یه تطهرنه.
پس اگر ما قید و حکم بدون آیت رو بازم شما چیزی نداره، باید اثبات بشه که این حکم.
آره میدونید ما مهم اینه که این حکم سنخی یا شخصه،
با اطلاق میتونیم ثابتش کنیم؟
با اطلاق اگر مفاد حرفی باشه سخته، نمیگیم مفاد حرفی نمیتونه سنخ رو معلق کنه، ولی ظهور در سنخ نداره همیشه مفاد حرفی، این اگه به صیغه امر باشه. این نکته رو توجه بهش داشته باشید که بعضی میگن اصلا مفاد حرفی نمیتونه اطلاق داشته باشه، یه بحثه، ولی ما الان بحثمون اینه که ظهور مفاد حرفی در ارتباط با سنخ یه مقداری سخته که ما بگیم الان مفاد حرفی ظاهره در سنخه.
چون جزئی اضافیه کلیه؟
نه، چون جزئی اضافیه. چون جزئی اضافیه. آخه فهمیدم
که قاضی نمبر تغییر، ولی جزئی اضافیه رو گفتن، مثلا جزئی اضافه قابل تغییر بود، ولی جزئی اضافی نمیشه. یه دلیل
آقای خویی، بله اینجا وجه نگفتن، ولی استظهار سنخ از مثل معنای حرفی که خودش جزئیه و تقریبا قوامش به طرفینه، هرچند میتونه به لحاظ طرفین کلی باشه، استظهار طبیعت و سنخ یه مقدار مشکله، غیر از مفهوم اسمیه. پس این دو تا حرفه که یه وقت ما میگیم معنای حرفی جزئیه و غیر قابل تغییره، این یه بس، یعنی این معنای حرفی ظهور در طبیعت نداره، ظهور در سنخ نداره، قابل تغییر هست یعنی ظهور در طبیعت نداره.
ظهور یعنی ظهور چی؟ وضعی؟
نه ظهور همون متفاهم عرفی ظهوره.
منظور که اگر اطلاق بیاد کنارش بزن با اطلاقی که مثلا حکم دیگه نیومده دارد،
خب میشه اطلاق مقامی. نه اطلاق مقامی که میفهمید اون به مقام بستگی داره، این اطلاق مقامیه، این که حکم دیگه ای نیومده اینا، این میشه اطلاق مقامی. ما الان بحث اطلاق لفظی داریم. اطلاق مقامی هم خب در موارد سنخ، مثلا اگر شما به فرزندتون بگید دست تو تا اینجا بشور، صورت تو تا اینجا بشور، مرتبه بعد بگید نه صورت تو تا اونجا بشور، دست تو تا اینجا بشور، خب اون یه حکمه، یه حکمه دیگه است. این که بشور، یه وقت میگید شستن دست و صورت تا اینجاست، یعنی همیشه شستن اینه. یه وقت میگید صورت تو تا اینجا بشور، خب شخص دیگه، ممکنه دفعه دیگه بگید نه تا اونجا بشور. تو استعمالات عرفی هم همینطوره دیگه. یه وقت شما میخواید بگید شستن دست و صورت تا اینجاست، مثلا یه وقت میگید شستن لباس تا اینجاست یا اینطوریست، یه وقت نسبت به لباس شستن میگید اینطوری بشور. خب اینطوری بشور ممکنه در مرتبه بعد بگید یه جور دیگه بشور، چون شما سنخ رو نگفتید، طبیعت رو نگفتید، دارید به صورت موردی میگید که اینطوری بشور. خب حالا لزوم شستن، چون حالا وجوب یه بحث شرعیه، ما در بحث های عرفی خب بحث حکم نداریم به اون معنا، ولی ملاک داریم. یعنی میدونید گاهی از اوقات کثیفی یه جوریست که باید یه محدوده بیشتری بشورید یا کیفیت بیشتری بشورید. گاهی وقتا اصلا میگید نه شستن اینطوریه، این دیگه طبیعی شستنه. در مثال های عرفی چون حکم به این معنای شرعی نداریم اینطوری مثال میزنیم.
عدم فرق بین تقید موضوع و متعدد حکم های مهم
به ما در خصوص، البته آیه روحانی میفرمایند که خب تقید متعلق تقید حکم. من دیروز هم عرض کردم که ما در بحث غایت خیلی تفاوتی بین غایت حکم و متعلق نمیفهمیم. منظورشون از موضوع متعلقه، نه منظور آقای روحانی از موضوع در اینجا متعلقه. من عرض کردم که ما در جمله غایه تفاوتی بین غایت متعلق و غایت و حکم نمی فهمیم و به نظرمون میاد که این حرف آقای روحانی در جمله غایه به لحاظ استظهاری درسته. نکنید ما اشکالمون با آقای روحانی این بود که این که لبن یه چیزی برگرده به یه چیز دیگه، این معنیش نیست که مقام استظهار و اثباتم اینه، ولی در ارتباط با جمله غایه به نظرمون میاد که این که غایت متعلق باشه و غایت و حکم باشه چندان تفاوتی نمی کنه. این که بگیم مثلا شستن باید تا اینجا باشه، یه وقت بگیم وجوب شستن تا اینجاست، این مثلا بگیم شستن، حالا صوم رو بگیم، امساک تا شب واجب است، امساک تا شب واجب است که این بشه، یه وقت بگیم واجب است تا شب امساک کنی، این که غایت متعلق یا حکم باشه به لحاظ استظهاری من تفاوت نمیفهمم. پس ما تو اون کبرای آیه روحانی اشکال داریم که هرچی لبن به دیگری برگشت همون حکم داره، ولی در خصوص بحث غایت ما نسبت به غایت راجع به متعلق و غایت راجع به حکم تفاوتی نمیدیم. البته غایت راجع به موضوع چرا، ولی حکم و متعلق به نظر ما تفاوتی نیست.
ایشون سه تشکال میکنه، یک میگه که فرقی نیست چون فرق میگرده قیود متعلق به حکم، دو این که حتی اگه قید حکم هم باشه معلوم نیست که سنخ باشه، پس معلوم نداره. سه بومش معلوم نیست، میگه حتی اگه طبیعی باشه ممکنه بدون قید یا برای قید دیگه.
خب اونو من توضیح دادم دیگه، میگه انحصاری نیست، غایت انحصاری نیست که باز حرف آقای صد رو من گفت. اون اشکال سوم آقای روحانی اینه که خب بعد انحصاری باشه غایت، ممکنه غایت دوم داشته باشه، ولو طبیعت باشه ما باید استفاده کنیم که غایت انحصاریه. اصلا اون اشکال تمام نیست، حرف آقای صدر این بود که در ناحیه عدم تمامه. بسیار خوب، این بحث مفهوم غایت. خب پس ما در مفهوم غایت عرض کردیم که اگر غایت موضوع باشه که مفهوم نداره. به نظر ما غایت متعلق و غایت حکم با هم دیگه تفاوت نمی کنه. اگر حکم از قبل معلوم باشه و بیان شده باشه و صرفا مولا در مقام بیان غایتش باشه، از اطلاق حکم میتونیم استفاده سنخ بکنیم و مفهوم غایت بفهمیم. اما اگر خود حکم داره با همین جمله انشاء میشه، اگر مفاد اسمی دلالت بر حکم بکنه بازم ما میتونیم مفهوم غایت رو بفهمیم اگر مفاد حرفی و هیئت باشه، اونجا قرینه لازم داریم. آقای رفدنی و نظرشون اینه که خب اینجا هم اگر نف باشه غایت میفهمیم اصلا چه نمیشه. بسیار خوب. اما بحث بعد، آخرین بحثی که ما در بحث مفاهیم مطرح میکنیم، مفهوم حصر و استثناست. بعد مفهوم لقب و عدد دیگه حرف خاصی نداره، ما با اجازتون مطرحش نمیکنیم. بعضی از آقایون مفهوم حصر و استثنا رو یک جا مطرح کردن، گفتن مفهوم حصر اصلا، بعد گفتن استثناء از موارد مفهوم حصره. بعضی از آقایون مثل شهید صد مفهوم حصر رو جدا معنا کردن، مفهوم استثناء رو جدا معنا کردن، مطرح کردن. پس عده‌ای از آقایون حصر و استثناء رو در یک مفهوم ذکر کردن، مثل آخون، مثل آقای خویی، مثل دیگران، گفتن مفهوم حصر که وقتاً تعبیر کردن مفهوم استثناء. ولی بعضی مثل مرحوم صدر خلاصه مفهوم استثناء رو از مفهوم حصر جدا کردن. خب آنی که استثناء رو جزء حصر آوردن، الای استثنایی، گفتن ما از الای استثنایی هم حصر میفهمیم دیگه، پس اینو اسمشو بذاریم مفهوم حصر. ولی دیگران استثناء هست رو جدا کردن، گفتن عدات حصر معلومه که حالا در مفهوم حصر صحبت میکنیم، استثناء هم که خودش معلومه. خب اما مفهوم استثناء، ما با اجازتون از اول مفهوم استثناء رو شروع میکنیم، بعد حالا به مفهوم حصر هم که رسیدیم عرض میکنیم که اینها در ارتباط با مفهوم استثناء. منظور ما از استثناء هر حکمی است که هر استثنایی است که راجع به حکم مذکور در جمله مستثنا منه، مثل اکرم کل عالمن الا الفاسق، که در اینجا الای ما استثناء از حکم مستثنا منه. ما از الای توصیفیه صحبت نمی کنیم، مثل لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، که اونجا میگن الای وصفیه است. الایی که به معنای غیر است، الای توصیفیه، محل بحث ما نیست. الای استثنایی محل بحث ماست. الای استثنایی خصوصیتش اینه که حکم مستثنا رو از مستثنا من خارج میکنه. اکرم کل عالمن الا الفاسق، هر عالمی رو اکرام کن به جز فاسق. میخواد بگی که فاسق محکوم به حکم کل عالم نیست. از مفهوم استثناء گاهی وقتا تعبیر به عموم مستثنا میکنن. عموم مستثنا از این جهته که به هر حال در این که فل جمله مستثنا حکمش مغایر با مستثنا منه در موارد استثناء، این محل بحث نیست، کسی از این بحث نمیکنه، ولی نسبت به این نکته بحث میکنه که آیا حکم مستثنا عمومیت داره فل جمله نه، یعنی ما حکم کلی میفهمیم یا حکم کلی نمیفهمیم. مثلا مثال میزنن اگر کسی بگه لا اطال و کتابن الا کتاب الفقیه، من مطالعه نمیکنم کتابی رو مگر کتاب فقیه را، ما از این میفهمیم که کتاب هر فقیهی رو این مطالعه میکنه یا نه کتاب فقیهی را فل جمله مطالعه میکنه. این عموم مستثنایی که آقا میفهمن منظورشون اینه. وقتی میگه لا اطالع کتابن الا کتاب الفقیه، من مطالعه نمیکنم کتابی را مگر کتاب فقیه را، آیا از این میفهمیم هر کتاب فقیهی رو مطالعه میکنه یا نه کتاب فقیهی را موجبتاً جزئیه مطالعه میکنه؟ خب حالا قبل از این که وارد بحث مفهوم بشیم، یه بحثی رو مرحوم آخوند چون مطرح کرده، خب به تبع آخوند هم بقیه مطرح میکنن و اون اینه که اینی که ما مسلم گرفتیم که الای استثنائی دلالت بر این میکنه که اون حکمی که ما برای مستثنامن اثبات کردیم برای مستثنا اثبات نمیشه، آیا این حرف حرف تمامی یا حرف تمامی نیست؟ اینجا کلامی رو از ابی حنیفه نقل میکنن که ابی حنیفه یه اشکالی رو مطرح کرده که اون اشکال تقریبا سبب شده که آقایون شروع کنن به جواب دادن، و اون اینه که ابی حنیفه گفته لا صلاة الا به طهور، اگر قرار باشه ما از استثناء حصر بفهمیم و بفهمیم که نه اونی که در مستثنا من بود در مستثنا نیست، یا اونی که در مستثنا است در مستثنا من نیست، یعنی از سلب ایجاب و از ایجاب سلب، باید در مثل لا صلاة الا به طهور بگیم که اگه طهور باشه صلات هست. شما نفی کردید صلات را مگر با طهارت، پس اگر طهارت باشه صلات هست، در غیر طهارت صلات نیست. پس اگر قرار باشه که ما منحصر کنیم در مستثنا و از ایجاب سلب و از سلب ایجاب، باید در لا صلات الا به طهور بگیم که اگه طهارت بود و هیچ یک از اجزای صلات نبود صلات هست، در حالی که این معنا معنای درستی نیست. این همون مطلبی است که مرحوم آخوندم در کفایه مطرح کردن، لا صلات الا به طهور. خب مرحوم آخوند چند تا جواب از این حرف دادن. جواب اول اینه که منظور از صلات، صلات جمعی اجزا و شرائط است الا طهارت. لا صلات الا به طهور در اینجا یعنی صلاتی که مجتمع همه اجزا و شرائط هست صلات نیست مگر با طهارت. خب از این چی میفهمیم؟ از این میفهمیم که اگر طهارت بود با اون صلات مجتمع تمام اجزا و شرائط، بله صلات هست، اگر نبود خب نیست. پس صلات در اینجا یعنی صلات واجده برای جمعی اجزا و شرائط معدد طهور. مفادش هم این بود که از صلات التي كانت واجده للاجزاء والشرائط لا تكون صلاتن الا اذا كانت واجدهن للطهاره. این جواب اولی است که مرحوم آخوند دادن. آقای خویی میفهمن این جواب جواب خوبی نیست، چون لا صلات الا به فاتحه الكتاب یعنی چی؟ ما از این تعابیر و ترکیب زیاد داریم، لا صلات الا به طهور، لا صلات الا به فاتحه الكتاب، لا صلات الا به نیه. پس شما باید بگید صلات در هر کدوم از این تراکیب استعمال شده در صلات به غیر همون جزئی که استثناء خورده، و این خب یه امر بعیدیه. این جواب اولی است که مرحوم آخوند دادن. جواب دوم اینه که آخوند گفتن که علت این که لا صلات الا به طهور دلالت بر حصر نمی کنه وجود قرینه است. ما اینجا چون قرینه خارجی داریم بر این که طهارت تنهایی صلات نیست، پس لا صلات الا به طهور دلالت بر حصر نمی کنه. ولی اگه قرینه نداشته باشیم همیشه ما از ادات استثناء هم هست میتونیم بفهمیم. این جواب دومیست که آخون داده. آقای خویی میفهمن که به هر حال این ترکیب فرقی بین استعمالش در باب صلات و غیر صلات نیست، و قرینه گویا بر مسئله وجود نداره که ما بگیم اینجا قرینه بر عدم انحصار داریم و در موارد دیگه قرینه بر انحصار داریم. جواب سومی مرحوم آخوند از کلام ابی حنیفه دادن، و اون جواب اینه که این ترکیب دلالت بر نفی امکان میکنه. لا صلات الا به طهور یعنی لا صلات ممکنه الا به طهور، نماز امکان نداره مگه با طهور. خب نتیجهش این میشه که با طهور ممکن است نماز. خب لا صلات الا به طهور یعنی لا صلات ممکنه الا به طهور، نتیجهش هم اینه که اگر طهارت وجود داشت ممکنه که صلات وجود داشته باشه. این سه جوابی است که آخون به کلام ابی حنیفه میده و میخواد بگه که ما نمیتونیم بگیم که استثناء دلالت بر حصر نمی کنه. که ممکنه باشه آی خویی هم میفهمن که ظهور داره در مثل این موارد که مقدر موجوده. اشکالشون به همین جواب سوم آخون اینه که اینکه شما مقدر رو ممکنه گرفتید این برخلاف استظهاره. وقتی میگید لا صلات الا به طهور یعنی لا صلات موجوده الا به طهور، نه لا صلات ممکنه. اشکال سوم آقای خویی به مرحوم آخون همینه. حالا من اینو چون توی کفایه مطرح شده بود دارم عرض میکنم، نکنید من یه نکته رو اینجا خدمتتون عرض کنم. این شیب بحث آقای خویی و آقای آخون به خاطر اینه که اینا مفهوم استثناء حصر رو در یک مفهوم خواستن بحث کنن، بعد اثبات کنن که استثناء هم دال بر حصره، که بعد مفهوم حصر و استثناء بکشه یکی. ولی کسی از اول میگه ما مفهوم استثناء بحث میکنیم مثل سعد، دیگه اصرار نداره که بگه استثناء همیشه دلالت بر حصر میکنه، یه جایی هم دلالت بر حصر نمیکنه. اصلا شیب بحث آخون به خاطر اینه که حصر و استثناء رو یه مفهوم میدونه و معتقده که ما از الای استثنایی هم حصر میفهمیم، بعد اشکال میشه مثل اشکال ابی حنیفه که خب ما ازش حصر نمیفهمیم چجوری مفهوم حصره، بعد این بحثا مطرح میشه. چی میفهمید؟ خب اشکال ابی حنیفه همینه که حصر نیست. اگه حصر باشه یعنی منحصر در طهارت، یعنی طهارت باشه باید صلات باشه در حالی که نیست. حالا میرسن به اون ترکیب حصر میرسن. درست یادتونه یه گفتن مفهوم گیری نیست، کلام ناینیاتون نیست، گفتن اون بحث منطقیه نه بحث اصولی. اگر ما در بحث اصول میگفتیم که مفهوم همون چیزیست که مناطقه میگن درست بود، ولی این بحث مهمی بود که ناینی گفت نه بحث اصول مبتنی بر استظهاره، بحث منطق مبتنی بر بحث عقلیه. بعضی جاها هستن ولی بعضی جاها نیستن. یعنی این که ما بگیم چون مفهومه یعنی انتفاع اندل انتفاعه، پس باید ببینیم که خلاصه. حالا جواب که داره این بحث شما حرفتون این بود که لا صلات الا به طهور.
میخوام بگم هیچ نماز بدون این نیست. حالا اگه باشه نگفتیم دیگه همه چیز هست که همه استثناء هم همین نگیم، یعنی این باید باشه. حالا بقیه هم همه نقل نکردیم، ولی اگه این نباشه هیچ نماز نیست. یه درست اینجا با منطق افتار عرفش با منطق یکی میشه.
بله بسیار خوب. حالا من خواستم بگم خواستگاه این بحث بنابر شکل ارائه بحث آخوند و آقای خویی اینه که اینا میخوان مفهوم استثناء رو داخل در مفهوم حصر بکنن و از این جهت باید اثبات بکنن که از استثناء هم حصر میفهم. از اینجا بحث به یه بحث دیگه منتقل میشه و اون کلمه توحید لا اله الا الله، چون گفتم توحید شما لذت بردید. تمام شد آخ؟
تو
ایشون حاکم به همه نه توحید اصلا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.